أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قول سوم رسیدیم به قول سوم که مختار مرحوم ناینی بود، که ایشون ملتزم به این شدن که قاعده مجعول در بین به عنوان کبرای کلی که شامل همه ابواب هم ابواب فقه هم هست، قاعده فراغ هست. یک کبرای کلی شاره جعل کرده به مفاد قاعده فراغ، ولی در کنار این جعل کبرا به قاعده کلی یه توسعه من حیث صغرا در باب و در خصوص باب صلات، بله، شارع اعمال کرده، توسعه ایجاد کرده به این معنا که اجزای صلات را که اینها اجزای در صلات مثل رکوع و سجده، اینها که فی حد نفسی به ذاتی مرکب نیستند، غیر مرکب هستند، اینها را مرکب اعتبار کرده، نازل منزله مرکب قرار داده و فرموده بعد از تجاوز از اینها هم اگر شک پیدا شده به این شک اعتنا نمیشه. پس ما در حقیقت ادله وارد در قاعده عدم اعتنا به شک را نگاه بکنیم، دو دسته روایت داریم. دسته اول روایاتی است که در مقام اعطای قاعده کلی هستند و از این روایات غیر از قاعده فراغ استفاده نمیشه. دسته دوم روایاتی است که در مقام تنزیل اجزا منزله در صلات منزله مرکب هستند و در حقیقت این روایات دسته دوم یک نحوه حکومتی نسبت به روایت دسته اول دارن، چون توسعه در موضوع او میدن دیگه. بعضی از مصادیق که حقیقتاً موضوع برای قاعده فراغ نبودن به وسیله روایات طایفه دوم تنزیلن و حکمن موضوع شدن دیگه. میشه از انهای حکومت که در مثل بله التواف و بلبی سلاتون و غیر این که توسعه در موضوع هست، چجور اونجاها حکومت محققه، مانعنوی هم به همین شد. این فرمایش مرحوم ناینی. آیا این قول با این تقریب با این توضیح قابل التزام هست یا اینکه اشکال به این قول میشه؟ همونطور که عرض شد، فرمایش مرحوم ناینی دارای دو قسمته. قسمت اول که ادعای مرحوم ناینی اینه که روایات متکفل لاعطای قاعده کلیه فقط از اونها قاعده فراغ استفاده میشه، خب اشکال اینه که نه، بله، این در روایات سابقه که خونده شده بعد از این روایات برای بیان قاعده تجاوز اومدن. روایت زراره به اسماعیل بن جابر با توجه به صدری که داشتن حتما قاعده تجاوز از اونها به عنوان قاعده کلی استفاده میشه. اینکه روایات وارد فی مقام اعطای قاعده رو شما منحصر در اون کردید، این تمام نیست. اما مطلب دوم و قسمت دوم از فرمایش مرحوم ناینی که فرمودن روایاتی که در از اونها قاعده تجاوز استفاده می شود در مقام تنزیل اجزای صلات منزله مرکبات هستند و با حکومت توسعه موضوعی ایجاد می کنند نسبت به قاعده فراغ، اشکال و مناقشه‌ای که به این قسمت از فرمایش مرحوم ناینی وارده اینه که اون چی که ما از این روایات استفاده می کنیم، روایات قاعده تجاوز، اینه که در مواردی که در تحقق شیئی، تحقق جز شک شده باشه، تحقق بعد قبل از اینکه به مطلب دوم برسیم، در اون مطلب اول یه اشکال دیگه هست که به مرحوم ناینی که در کلمات مرحوم آقای خویی مکرر این اشکال تکرار شده، به اینکه شما گفتید قاعده فراغ اختصاص به کل داره، نه اینطور نیست دیگه. روایاتی که در مقام اعطای قاعده کلی هستن ولو منحصر در قاعده فراغ هم باشن، ولی مجرای قاعده فراغ فقط شک در صحت کل نیست، صحت اجزا هم مجرای قاعده فراغ هست. این دیگه اون مطلبی که در چند جا در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان اشکال به مرحوم نائینی وارد شده. اما نسبت به مطلب دوم، اشکالی که هست اینه که ما اون چی که در روایات قاعده تجاوز میبینیم اصل حکمه، یعنی در مواردی که مضی محل مشکوک شده است اعتنا به شک نشه، اعتنا به شک نمیشه و باید شخص بگذره. لزوم المضی و عدم الاعتناء به شک، این را ما از این روایات قاعده تجاوز استفاده میکنیم. اما اینکه این لزوم لزوم مضی و عدم اعتناء از باب این هست که تنزیل شده است منزله جز، این را شاهد بر این نداریم که این جز نازل شده از منزله مرکب، مرکب از اجزا و شرایط. اینو از کجا در آوردید؟ احتیاج به شاهد برای این ادعا دارید و شاهدی در این قسمت وجود نداره. اون چرا که در روایت قاعده تجاوز اومده اینه که در رکوع شک کردی، در حالی که در سجده هستی بله اعتنا نکن. یا اون روایاتی که در خصوص مثل روایت اسماعیل ابن جابر داره که غیر از رکوع بقیه موارد را هم مثال در مثال ذکر شده بود و در کبرا همه اینها را یک جا بیان کردن امام علیه السلام، و همینطور روایاتی که در خصوص رکوع وارد شده مثل روایات حماد و اینها، اون چی که از اونها استفاده می شود اینه که اعتنای به این شک بعد از تجاوز محل نمیشه. اما اینکه این از باب تنزیل جزء منزل جزء و صلات منزله مرکب هست و این تنزیل هم اختصاص داره به باب صلات، اینا دیگه ادعاهایی است که شاهدی بر او ذکر نشده. هم اصل این که این حکم از باب تنزیل هست، تنزیل جزء و صلات منزله مرکبه، و همین که این تنزیل و بله به خصوصی در باب صلات هست و نسبت به غیر باب صلات این تنزیل وجود نداره. در غیر صلات اجزای اعمال دیگر در مورد اونها قاعده تجاوز جاری نمیشه، این قسمت هم شاهد نداره. خب این فرمای قول بله
احتمال خصوصیت
صلات
کجا؟
بله در اون دو روایت که فقط صلات در اون دو روایت قبلا گذشت تقریب استفاده، این که حکم عام بتونیم از این دو روایت حماد استفاده کنیم یه تقریب برای اون ذکر شده، ولی از اون هم بگذاریم روایت زراره و اسماعیل بن جابر که حکم کلی را بیان میکنه اختصاص به باب صلات اینا نداره. حالا این بعدا خود این که آیا قاعده تن یعنی قاعده فرا و تجاوز جمیع ابواب را شامل می شوند یا اختصاص دارند به باب صلات، خود این مان جهت هشتم از بس مستقلن اونجا مطرح میشه. این جهت هفتم که وحدت قاعده تن و تعدد باشه، این که تمام شد. جهت بعدی اینه که دایره جریان قاعده فراغ و تجاوز چیه؟ اونجا به تفصیل اونجا میاد. خب این تا اینجا قول مرحوم قول سوم که قول مرحوم نائینی باشه، این قول هم قابل التزام نبود و اشکال به این قول شده بود. اما قبل از قول مرحوم نائینی، قول مرحوم شیخ از جهت ثبوتی محظورهایی که مرحوم نائینی ذکر کرده بودن اون محظورها تمام نبود، محظور نداره جعل قاعده واحده. اما آیا اثباتن هم قاعده واحده جعل شده یا نه، این بحث اثباتیش ناتمام مونده. بعد از تمام کردن قول چهارم اونجا دوباره برمیگردیم از جهت ادله در مقام اثبات
که موافق با کدوم یک از این اقوال هست، با قول مشهور موافقه که قول اول باشه، یا قول مرحوم شیخ، یا قول مرحوم نائینی، یا قول چهارم. حالا بعد از قول مرحوم نائینی که قول سوم باشه، میرسیم به قول چهارم که مدعا در قول چهارم اینه که قاعده فراغ و تجاوز ثبوتاً به قاعده واحدهی برمیگردد و اون هم مضمون قاعده تجاوزه. یعنی یه قاعده‌ای که جعل شده است برای عدم اعتنای به شک، قاعده تجاوز هست، نه قاعده فراغ، نه کلتل قاعده تین. از جهت اینکه کسان این قول رو اختیار کردن در کلام مرحوم امام، این قول متعین حساب شده و مختار ایشون هم همین قوله. مرحوم آقای خویی به حسب مقام ثبوت فرمودن احتمال قوی اینه که همین قول را ما بپذیریم که ما هو المجعول مفاد قاعده تجاوز هست، ولی به حسب مقام اثبات همون ملتزم به همون نظر مشهور شدن که تعدد قاعده تن باشه. خب از یک طرف احتمال قوی در این قول چهارم میده، از این طرف به قول مشهور ملتزم میشن. معنا این حرف اینه که از نظر مقام ثبوتی، به لحاظ مقام ثبوت، ولو این احتمال قوی هست ولی تعین نداره. و الا اگه متعین بود قول چهارم به حسب مقام ثبوت، دیگه وجه نداره که ملتزم بشیم به قول چهارم، قول اول که قول مشهور باشه. ولو مقام اثبات هم اگر در بد و امر موافق با قول مشهور باشه، به خاطر تعین ثبوتی باید همه را حمله بر این بکنیم. اینکه مرحوم آقای خویی عملا ملتزم به قول مشهور شدن، تعدد القاعدتین را ملتزم شدن، این معنای این حرف اینه که از نظر مقام ثبوت تعین نداره قول چهارم، برخلاف اونچه که مرحوم امام در اینجا مشق کردن و قائل به این شدن که نه، متعین هست از نظر مقام ثبوت، متعین هست که ما همین قول چهارم را انتخاب بکنیم که بله عبارت از این باشه که مجعول در بین برای عدم اعتنای به شک قاعده واحده است به مضمون قاعده تجاوز. جعل قاعده فراغ اساسی نداره، قاعده فراغ ما در مقابل قاعده تجاوز نداریم. بله این اصل ادعا. بعدم در ادعایشون را به سه تا وجه مستند کردن، در حقیقت از مجموع کلمات ایشون سه تا وجه درست میشه به دست بیاد، ولی اونی که در عبارت تصریح شده دو تا وجه، ولی یه وجه سوم هم از لابلای عبارات ایشون میشه در آورد. به سه وجه استناد میکنن برای اینکه مجعول فقط مضمون قاعده تجاوزه. بعدم در آخر کلامشون این اشکال رو مطرح میکنن که اگه کسی بگه اگه شما قاعده تجاوز رو گفتید، خب قاعده تجاوز در خصوص باب صلات، در فإنه یقال جواب لا یقال، اونجا فرمودن نه، ما اون قاعده تجاوز رو هم که قائل هستیم به عنوان قاعده عام، هم یه مسئله عبارتی رو از مرحوم صاحب جواهر میارن، صاحب جواهر هم تصریح کرده که برخلاف اون چی که بعضی ها خیال کرده ان قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات داره، نه، قاعده تجاوز مال همه ابواب فقه، اختصاص به باب صلات نداره. ولی اون سه وجهی که ایشون به اون سه وجه استناد کردن برای قول چهارم که مجعول در بین قاعده تجاوزه، وجه اول عبارت از اینه، وجه اولی که به او استناد کردن اینه که صحت و فساد از امور انتظائیه است که انتظا می شود از مطابقت عمل معتی و به با معمول و به و از عدم مطابقت. صحت و فساد از احکام وضعیه جعلیه نیست که ید جعل به او برسد، قابلیت جعل را داشته باشه. چون قابلیت جعل را نداره، طبعا ما نمیتوانیم مجعول شارع را صحت عمل بدانیم. بله شاره در جایی را که به جز خلل وارد میشه میتواند از جزئیت رفعیت بکنه، از شرطیت رفعیت بکنه، اما در کنار رفعیت از جزئیت و شرطیت بیاید صحت را جعل بکنه، این معنا نداره، معقول نیست. صحت امری نیست که قابل جعل باشه، امری است که انتظام می شود از رفعیت از جزئیت و از مطابقت معتیوبه با معمول به، که در مواردی هم که جز به طبعی چیزی که جز هست به طبعی اخلال به او شده، اگر اونجا صحتی بخواهد وجود داشته باشه، باید این معتیوبه مطابق با معمول به باشه، یعنی از جزئیت اون مفقود شارع رفعیت کرده باشه. وقتی که مفقود جزئیت نداشته باشه، ما عطا به المکلف مطابق با مأمور به میشه، طبعا از او انتظام میشود عنوان صحت. صحت امر جعلی نیست، امر انتظایی هست، ید جعل به صحت نمیرسه، بنابراین معنا نداره ما در مقابل قاعده تجاوز قاعده دیگری داشته باشیم که مضمون او تعبد به صحت عملی است که ازش فارغ شده باشیم. این اشکال، این وجه اول. وجه دوم عبارت از اینه که اگر هم قبول بکنیم که صحت قابل جعل هست، جعل به صحت تعلق میگیره، ولی فی حد نفسی امکان هم داشته باشه که جعل به صحت تعلق بگیره، ولی چون اثر بر صحت بار نمیشه، اونی که به لحاظ مقام ترتیب اثر موضوع اثر هست، وجود جزء و شرط، اثر بر وجود جزء و شرط بار میشه، طبعا مجعول هم باید از جهت اینکه مجعول باید بر او بر جعل اثر بار بشه تا از لغویت خارج بشه، و الا یسیر و لغوان و چیزی می شود مجعول قرار بگیره که بر او اثر بار بشه. صحت اگر قابلیت فی حد نفسهی برای جعل رو هم داشته باشه، ولی چون لا یترتب علیه اثرون، جعل او لغو، از باب لغویت قابلیت جعل دیگه، جعل به او تعلق نمیگیره. اون چه که بر او اثر مترتب هست وجود جزء و شرط، نه صحت و فساد. این وجه دوم. وجه سوم اینه که فرمودن که چون شک در صحت دائما ناشی از شک در اخلال به جزء و شرط هست، دائما ناشی از اخلال به جزء و شرط هست، خب این مواردی که ما شک در جزء و شرط داریم، همونطور که از راه قاعده فراق تصحیح او ممکن است، مورد قاعده تجاوز میشه، و چون قاعده تجاوز که در مورد شک در جز وارد میشه، یک نحوه حکومتی بر مضمون قاعده فراق داره، چون صحت از این ناشی شده دیگه، این اگه موضوع او را درست بکنه دیگه شک در صحت هم منتفی میشه دیگه، روی حساب معنا ندارد که در کنار قاعده تجاوز قاعده فراق به عنوان قاعده مستقل جعل بشه، بچی برای جعل او وجود نداره، چون اون چرا که اون اثری را که شما انتظار دارید از جعل قاعده فراق، اون اثر با جعل قاعده تجاوز تأمین میشه. همه موارد شک در صحت ناشی از شک در وجود جزء و شرط، خب قاعده تجاوز اینکه میاد در موارد وجود شک در وجود جزء و شرط حکم به عدم اعتنا میکنه. بله، بعد از اینکه قاعده تجاوز جاری شد، زائد بر او یه قاعده دیگه شارع جعل بکنه، این معنا نداره، چون این قاعده تجاوز حاکم بر او هست. اگر هم حکومت رو هم کسی نپذیره، لااقلش اینه که جعل قاعده فراق در کنار جعل قاعده تجاوز یسیر و لغوان. چرا؟ به جهت اینکه موارد قاعده فراق همه اونها برمیگردد به شک در اصل وجود، و به عبارت اخرى در نهایت ایشون فرموده از جهت موردی نسبت بین موارد قاعده فراق و قاعده تجاوز نسبت اعم و اخص مطلق هست. قاعده تجاوز اعم هست، موارد قاعده تجاوز اخصه. و با جعل اعم دیگه جعل اخص که فقط بعضی از موارد رو بگیره لغو میشه، هیچ فایده‌ای بر او مترتب نمیشه. پس چون موارد شک در صحت برمیگرده به موارد شک در وجود و برای موارد شک در وجود قاعده تجاوز کافی هست، هم این مواردی که منشأ شک در صحت بود هم موارد دیگر رو میگیره که اعمل قاعده تن هست، با وجود او دیگه جعل قاعده ثانویه قاعده اخرى به نام قاعده فرا لغو میشه. روی حسابشون فرموده ما اون چرا که از ادلم استفاده میکنیم بیش از جعل یک قاعده نیست، همه این روایات را باید برگردونیم به قاعده تجاوز. به این سوج ایشون استناد کردن، ولی به نظر میرسه که هر سوج که مورد استناد ایشون واقع شده محل اشکال و مناقشه است. اما وجه اول که فرمودن که صحت و فساد امر انتزاعی هست، قابل جعل نیست. لا تنالها ید الجعل اثباتا و نفیا. بله، صحت قابل جعل نیست. مناقشه ای که در این وجه میشه اینه که اون جعلی که در اینجا ادعا میشه که متعلق به صحت بشه، مقصود از جعل، جعل تکوینی که نیست که، جعل به مقصود از جعل تعبد و اعتباره، نه جعل تکوینی. و اعتبار هم خفیف المعونه است. اون چرا که در صحت اعتبار ما احتیاج داریم، در تحقق اعتبار و جعل اعتباری احتیاج داریم، ترتب اثر. و بله، و چون امر تکوینی که نیست بگیم که این قابلیت جعل تکوینی رو نداره. بله، روی همین اساس خود ایشان در بحث، بله، در بحث استصحاب تعلیقی به مرحوم ناینی همین اشکال را کردن. اونجا در کلامشون در اشکال به مرحوم ناینی یک عنوانی قرار دادن که در بعضی از موارد بین تکوین و تشریع خلط میشه، بین تکوین و تشریع خلط میشه. وقتی اونجا گفته شده به این که مرحوم ناینی فرموده سببیت قابل جعل نیست، خیال کردن که بله احکام امور تکوینیه به امور تشریعیه و اعتباریه هم سرایت داده میشه. و به حال این که این یعنی قیاس کردن مرحوم ناینی امور اعتباریه و تشریعیه را به امور تکوینیه، گفتن سببیت در سببیت تکوینیه، خب بله سببیت تکوینیه قابل جعل نیست، این تابع وجود حقیقی سببه، با جعل و اعتبار درست نمیشه. ولی ایشون در اشکال به مرحوم ناینی فرمودن که مرحوم ناینی خیال کرده که چون سببیت تکوینیه قابل جعل نیست، پس اعتبار سببیت هم ممکن نیست. و حال اینکه این قیاس فی غیر محلی است، این قیاس فی غیر محلی، اینا همه عبارات خود ایشون در همون بحث استصحاب تعلیقی در اشکال به مرحوم ناینی هست. فرمودن که این در حقیقت ناشی شده از اینکه مقام تشریع را از مقام تکوین جدا نکردن، خلط کردن بین مقام تکوین و مقام تشریع. به لحاظ بله سببیت درسته که امر تکوینی است، سببیت تکوینی را هیچ مولا و مقنن تشریعی نمیتواند جعل کنه، ولی کسی نگفت در باب بله استصحاب تعلیقی در باب سببیت غلیان لحرمت الاسیر سببیت تکوینی رو مولا اعتبار کرده. اونی که مدعا هست سببیت اعتباری است، سببیت اعتباری هم تابع اعتبار معتبر هست. همین مقدار که بر تابع اعتبار معتبر هست، امر اعتباری هم خفیف المعونه هست و مجرد ترتب اثر کافی برای این جهت هست. بله، ایشون در اونجا فرمودن که این امور همونطور که بله جزئیات و شرطیات اینها قابلیت جعل را دارند، سبب بله سببیت هم قابل جعل، قابلیت جعل را داره. بعد به عکسش در حقیقت در اون بحث احتساب طلبه به عکس فرمودن که این امور اعتباریه، امور تشریعیه قابلیت جعل را دارن، با اعتبار معتبر درست میشه. بله ممکنه در بعضی از موارد اثر مترتب نشه، به خاطر عدم ترتب اثر جعل لغو باشه، یعنی صحیح نباشه، نه اینکه ممکن نباشه. مثلا در باب جزئیات و شرطیات ممکنه گفته بشه که همین مقدار که مولا تکلیف کرده این کافی هست برای اینکه مکلف را منبعث به عمل بکنه، اما بیاد اعتبار جزئیات و شرطیات بکنه این اثر زائدی بر این مترتب نمیشه. ولی سببیت اینطور نیست. در اون چرا که در بحث استصحاب تعلیقی در اشکال به مرحوم ناینی فرمودن این بود که مرحوم ناینی خلط کرده است بین تکوین و تشریع، سببیت و غیر این از امور اعتباریه با اعتبار معتبرین و مقننین قابلیت جعل را داره، فقط باید دنبال اثر بگردیم، هر جا اثر بار بشه اون جعل صحیح می شود، از لغویت خارج میشه، هر جا اثر بار نشه لغوه. خب همین اشکالی که به مرحوم ناینی در بحث سببیت کردید، همین اشکال اینجا وارد میشه به خود ایشون دیگه، که در اینجا هم در حقیقت در قسمت جعل صحت درسته که همونطور که فرمودید صحت انتظام میشود از بله صحت امر اعتباری هست و این که اونی را که ما ادعا می کنیم قائل مشهور ادعا کرده اند در قاعده فرا و تجاوز، اون صحتی را که می گوین مولا و شارع جعل کرده صحت حق تکوینی که نیست، صحت اعتباری، یعنی اعتبار صحت جعل کرده صحت را، یعنی شارع این صحت را اعتبار کرده، مثل بقیه وضعیات اعتبار ملکیت چجور تحقق پیدا میکنه اعتبار صحت هم همینه. خب همون وقتی که صحت امر اعتباری شد، مقصود از جعل جعل اعتباری شد، اعتبار خفیف المعونه میشه، فقط میمونه ترتیب اثر. سلام علیکم. اینجا در حقیقت به عکس اون چرا که ایشون در باب استصحاب تعلیقی فرمودن که سببیت قابلیت جعل را داره و اثر هم برش مترتب میشه، در مقایسه با صحت که مورد بحث ما فعلا هست، از جهت ترتب اثر به عکس، از نظر امکان جعل، امکان ثبوتی جعل، تعلق جعل، هر دو تا علی حد سوا هستن، هم اونجا امکان ثبوتی جعل وجود داره در سببیت، هم امکان ثبوتی اینجا وجود داره، منتها از جهت ترتب اثر که از لغویت خارج بشه بین مقام و بین سببیت بخوای مقایسه بکنیم نتیجه به عکس میشه. در باب سببیت و جزئیات و شرطیات اونجا گفته شده که در بحث استصحاب تعلیقی به تفصیل بیان شد که جعل اینها لغوه، جعل بله در به خاطر اینکه اینا قابل جعل نیستن، جعل در مورد اینها متحقق نمی شود. چرا؟ به جهت اینکه در جزئیات و شرطیات، در موارد جزئیات سوره، شرطیات استقبال و غیر این، اگر بگویید که شارع امر را روی مرکب و مقید نمی برد، فقط جزئیات را اعتبار می کنه، شرطیات را اعتبار می کنه، خب این لا یترتب علیه شیئون به لحاظ عمل مکلف، انبعاث مکلف سمت عمل. اگر نه امر را شارع روی مرکب ببره، بگه بر تو لازم است نماز با سوره یا نماز با استقبال، در کنار جعل حکم تکلیفی برای امر به برای مرکب از سوره یا مقید به استقبال، در کنار او جعل دیگری به نام جزئیات و سببیات و شرطیات لغو و هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. در باب سببیات که در مربوط به بحث استصحاب تعلیقی هست، اونجا محذور ثبوتی وجود نداره، ولی از جهت اثباتی به خاطر عدم ترتب اثر نباید ملتزم به جعل سببیت بشیم، به این وسیله استصحاب تعلیقی رو درست بکنیم. ولی در محل بحث که بله حکم به صحت و اینها هست، اعتبار صحت بلا اینجا در یه موردی شارع اعتبار صحت بکنه در مورد عملی که مورد شک هست، خب این اعتبار صحت لغو نیست. اون چرا که مولا قبلا جعل کرده بود، امر تکلیف و امر به نماز مرکب از رکوع و سجده و مقید به وضو بود، الان در مقام شک برای این ظرف شک شارع حکم به صحت بکنه، خود صحت را برای این جعل بکنه، محذوری بر این مترتب نمیشه. یعنی از جهت ترتب اثر اون اثری که متوقع هست از صحت با اون جعلهای قبلی تأمین نمیشه، احتیاج به این جعل داره. با توجه به اینکه احتیاج به این جعل داره، بر جعل صحت اثر مترتب میشه و محذور مرتفع میشه. نه دیگه جه. نه اونجا در نایه امن نیست، اونجا در نایه نه همین دیگه، همین مقدار که شارع بگه که همین در همین فردی که شک داره که رکوع رو نمازش با وضو بوده یا وضو نبوده، شارع تعبد بکنه به صحت این، به مجموع بدون این که به جز به شرط تعبد بکنه، به این مجموع تعبد بکنه، لغ نیست که
نویه پس اونم تعبد به جزئیات میکنه. اونجا مشکل داره اگه مشکل نداره
کجا؟ نه اون اصل جزئیات در کنار اینکه سوره جزئیات برای برای صلات دارد یا نه، غیر از اینکه شارع امر را برده روی نمازی که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم بعد الهم سوره هست، این رو شارع فرض اینکه امر کرده، گفته که نمازی بخون که اولش تکبیرت الاحرام باشه بعدش حمد باشه بعد سوره، این در متعلق تکلیفش اینا رو عکس کرده، امر رو به این روی این برده، غیر از تعلق امر به این مرکب علاوه بر این، این جعل حکم تکلیفی دیگه، غیر از این بیاید در کنار او بگوید که من سوره رو به عنوان جزء الصلات اعتبار کردم، این اعتبار هیچ اثری برش متعلق نیست. آره اینجور گفته شده که اگه این جزئیات قابل جعل نیست، یعنی جعل قابلیت به این معنا که جعل در او فعلی نیست، ولو امکان جعل هست ولی فعلی نمیشه. چرا؟ چون هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. اگر امر به مرکب را شارع نیاورده باشه، تکلیف را جعل نکرده باشه، فقط جزئیات را جعل کرده باشه، این هیچ اثری نداره، چون مکلف به سمت عمل منبعث نمیشه. اگر شارع امر نداشته باشه، امر نداشته باشه، فقط بگه این جزئه، این کافیه برای اینکه مکلفین انجام بده. باید اثر بار بشه دیگه، این جزئیه است.
آثار جزئیات دیگه چی میشه؟ بعد استفاده کنم دیگه. دیگه آثار جزئیات میگه بعد چیام
کنه؟ جزئیات برای چی؟ میگه مگه شارع تکلیف رو جعل نکنه؟ تکلیف رو جعل نکنه، نگفت این مجموع صلات که اول و تکبیر وسطش سوره هست، این مجموع مأمور به است. اگه امر به این رو نگفته باشه، فقط بیاد بگه که سوره جزئه، یعنی امری در کار نیست دیگه. با اینکه همین مقدار که اعتبار بکنه سوره جزئه، آیا همین مقدار کافی است برای اینکه مکلف را به سمت نماز با سوره ببره؟ نه دیگه، چون فرض اینکه امری در کار نیست. شرط هم همینه، ممکنه شرطیت داشته باشه ولی در نماز واجب نباشه، عمل به عنوان عمل مستحب، لازم نیست که حتما ملازمه با وجوب که نداره، تلازم با تکلیف،
واجبه در شرطش هم طهارت
آن واجبه، پس وجوبشو باید در نظر گرفتیم. ببین اینکه نماز واجبه یعنی امر به صلات رو فرض کردی. اشکال اینه که اگر امر به صلات وجود نداشته باشه، فقط جزئیت جعل شده باشه، این اون اثر متوقع در بین که انبعاث مکلف به سمت ایجاد سوره باشه، اون اثر بار نمیشه. اگر اون از اگر در کنار اگر شما بگید نه امر رو کرده، امر کرده به صلاتی که اول و تکبیر و آخر و تسبیح، امر به این مرکبه به ما و مرکب که مشتمل بر سوره است، امر به اینم کرده، در کنار او بخواهد جزئیات رو اعتبار اضافه ای نسبت به جزئیات داشته باشه، اشکال اینه که این اعتبار اضافه لا یترتب علیه اثرون. در اونجا چون به لحاظ ایجاد عمل بر اساس حکم واقعی هست، اونجا هیچ اثری برای جزئیات به شرطیت یا سببیت در بحث غلیان اسیر نبی للغرمه، غلیان برای حرمت سببیت داشته باشه، هیچ اثری بر او بار نمیشه. ولی در مورد صحت که اینجا تعبد به صحت به لحاظ حکم ظاهری هست دیگه، به لحاظ اینکه مکلف را راحت بکنه نسبت به اون جهتی که دغدغه داره، الان شک داشت که عملش صحیح است، باید این را تدارک بکنه یا تدارک نکنه، اعتبار صحت بکنه، بگه که این نمازی که شما خوندید من این نماز را صحیح میدانم، یعنی این نماز به حسب اعتبار من مطابق با مأمورون به است. اگه این مطابقتش را جعل بکنه، اعتبار بکنه، بگه در قانون من در به عنوان حکم ظاهری اعتبار می شود مطابقت مأمور و معتی و به با مأمور به، که ازش تعبیر به صحت می کنیم، اگه این را اعتبار بکنه این لغو نیست دیگه، اثر برش مترتبه. پس اشکال بله مناقشه در وجه اول این میشه که همون اشکالی که شما به مرحوم ناینی در نقد جهل سببیت کردید، گفتید شما وقتی که بحث ما مربوط به مقام اعتبار بود نباید احکام تکوینیات را پیاده بکنیم در اعتباریات، لا یقاس و امور اعتباریه به تکوین، تشریع لا یقاس به تکوین، همون اشکال اینجا وارد میشه. روی این حساب از جهت امکان جعل که قابلیت تناله ید الجعل، امکان ثبوتی محضور بله صحت قابلیت جعل را داره، از جهت اینکه آیا این جعل بر او اثر مترتب میشه یا اثر مترتب نمیشه، از این جهت هم که اشکال در حقیقت حاصل اشکال دوم شما بود، اینم بله اثرم مترتب میشه، به خاطر اینکه در اینجا بله شما فرمودی که در مواردی که اثر مترتب میشه با همین تقریب که این با سببیت مختلفه، اما اینکه شما در وجه ثانی فرمودید که وقتی شک بله چون اون چی که موضوع اثر هست مجرد تحقق جزو شرط، وجود جزو شرط موضوع اثر هست، در صحت ولو امکان ثبوتی جعل را داشته باشه، ولی جعل در مورد صحت لایتحقق لعدم ترتب اثر، جواب این حرفم این شد که این میشه که در نه این مترتب به اصطلاح این حکم به اینطور نیست که حکم به تحقق جود در همه جا، اگر این بله اینطور نیست که ما احتیاج به احراز صحت نداشته باشیم، احتیاج به احراز صحت داریم در جایی که با اساس اون مطلبی که قبلا هم گفته شده و بعدم گفته میشه، در جایی را که قاعده تجاوز به خاطر فقدان موضوعش محقق نشده، مورد از موارد جریان قاعده تجاوز نیست، ولو شک در صحت ناشی از شک در جزء هست، ولی در اون موارد اثر بر صحت مترتبه، اثر بر وجود جز ولو مترتبم باشه، ولی قاعده تجاوز به مضمون قاعده واحده به مضمون قاعده تجاوز چون نمیتواند توقع ما را تأمین بکنه، انتظار ما را تأمین بکنه، در اون مثل اون مورد از راه تعبد به صحت اثر بر صحت بار میشه. آثار صحت بار میشه. مثلا مواردی که شک در وضو، بله، شک در اینکه صلات مقترن به وضو هست یا مقترن به وضو نیست، خب در اینجا به لحاظ خود وضو که شرط و صلات هست از باب اینکه مضی محل نشده تعبد به جز، تعبد به شرط اینجا پیاده نمی شود، چون پیاده نمی شه اینجا اون چی که اثر داره از صحت موضوع اثره. پس نتیجه مناقشه در وجه اول و دوم این شد که هم از نظر ثبوتی جعل صحت ممکن هست، چون اعتباره در عام که منتهی به اعتبار و فرض شد خفیف المعمونه میشه. از جهت ترتب اثر هم مواردی هست که اثر فقط بر صحت بار میشه، بله، بر از راه تعبد به صحت میتوانیم اون اثر، اون مشکل مکلف رو حل بکنیم، ولو بر تعبد به جز هم اثر بار میشه، ولی چون شرط جریان قاعده به لحاظ شک در جز وجود نداره، دون حساب تعتب اثر بر صحت کافیه. این میشه اشکال وجه دوم. وجه سوم کردیم که امروز بحث ثبوتی هم تمام میشه، به بحث اثباتی هم میرسیم ولی متاسفانه نشد. اشکال سوم، وجه سوم در کلامیشون این بود که در حقیقت با جعل قاعده تجاوز، جعل قاعده اخرى به نام قاعده فراغ لغوه، چون نسبت بین اینها نسبت عموم و خصوص مطلق هست. امر قاعده امر را که شارع جعل کرده دیگه نوبت به قاعده خاص نمیرسه، میشه لغو. این اشکال جوابی که مناقشه که در این اشکال هست اینه که نه، نسبت بین اینها نسبت عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه. توضیح عموم و خصوص من وجه در کلام مرحوم همدانی در حاشیه بر رسائل اومده، ایش که تقریب کرده است نسبت عموم و خصوص من وجه را به کلام مرحوم همدانی. ایشون در کلام مرحوم همدانی مناقشه دارن که در نهایت میخواهن همون نظر خودشون را که عموم و خصوص مطلق باشه را تصویر بکنن، ولی خب این فرمایش هم تمام نیست. یا الله دیگه صلی الله علی محمد.
سوالی که شاعر با متعدد می‌کنه مطابقت متن